تا تکرار نشده. سلام، تاریخ ما مفتخر به داشتن نام‌های زیادی که شنیدن زندگیشون ساعت‌ها وقت می‌خواد. افرادی که نمیشه در یک کتاب یا یک برنامه ازشون حرف زد. کاغذها لازمه تا بشه از این مبارزان، هنرمندان، پزشکان، سازندگان و ادیبان نوشت و گفت. در این برنامه میخوام به سراغ مردی برم که با یک اثر معروف نام خودش رو در ذهنها ماندگار کرد. علی اکبر دهخدا. علی اکبر دهخدا در حدود سالهای 1257 در تهران در کوچه قاسم علی خان در محله سنگلج به دنیا آمد. پدر دهخدا خان بابا خان نام داشت و از زمینداران قزوین بود. قبل از تولد علی اکبر املاک خودش رو در قزوین فروخت و به تهران اومد و در این شهر اقامت کرد. علی اکبر زمانی که 9 یا 10 ساله بود و یک خواهر به نام معصومه یا خانم کوچیک و دو برادر کوچکتر به نام‌های یحیی و ابراهیم داشت، پدرش رو از دست داد. او زیر سایه و توجه مادرش فاطمه خانوم به تحصیل ادامه داد. یکی از فضلای اون زمان شیخ غلام حسین بروجردی برای تعلیم و تربیت او از طرف مادر تعیین شد. علی اکبر حدود 10 سال از صبح تا شب در حجره شیخ بروجردی در مدرسه شیخ هادی درس می‌خوند. از صرف و نحو زبان عربی تا فقه و اصول و منطق تا کلام، معانی و بیان. شیخ غلام حسین بعد از فوت پدر علی اکبر از او شهریه نمی گرفت و چون خانه دهخدا در کنار خانه حاج شیخ هادی نجم‌آبادی بود، او از این همسایگی استفاده کامل برد و با وجود سن کم مانند افراد سال خورده از محضر او بهره‌مند شد. دهخدا برای ادامه تحصیل به مدرسه سیاسی که تازه تأسیس شده بود رفت و به تحصیل فرانسه و علوم جدید مشغول شد. در همین مدرسه گاه به جای محمد حسین فروغی به اجازه او ادبیات فارسی درس می‌داد. در سال 1283 قبل از انقلاب مشروطه همراه محمد ابراهیم قفاری، معاون الدوله قفاری، سفیر ایران در بالکان به عنوان منشی به اروپا رفت. دهخدا مدتی در اروپا و بیشتر در وین پایتخت اتریش اقامت داشت و در اونجا زبان فرانسه و معلومات جدید رو یاد گرفت. مراجعت دهخدا به ایران همزمان با آغاز انقلاب مشروطیت بود. پس از بازگشت مدتی در اداره شوسه خراسان که از ادارات وابسته به وزارت راه بود به عنوان مترجم و معاون مشغول به کار شد. هنگامی که میرزا قاسم خان تبریزی و میرزا جهانگیر خان شیرازی در پی یافتن نویسنده و منشی برای روزنامه سور اسرافیل بودند، نصر دهخدای جوان رو پسندیدند و اون رو به کار دعوت کردند. اولین شماره روزنامه سور اسرافیل در پنج شنبه 17 ربیع الثانی 1325 با مدیریت و صاحب امتیازی میرزا جهانگیر خان و میرزا قاسم خان و منشیگری میرزا علی اکبر خان دهخدا در تهران منتشر شد. دهخدا در هر شماره سرمقاله‌ای درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در پایان اون هم مطلبی طنزآمیز در حوزه سیاسی اجتماعی با عنوان چرند پرند، عمدتاً با امضای دهخو می‌نوشت. این روزنامه هم به واسطه مقالات جدیش و هم ستون چرند پرند بسیار مورد توجه و اقبال قرار گرفت. همونطور که به شدت بغض و دشمنی درباریان و شخص محمد علی شاه و برخی از نمایندگان مجلس و دیگران رو برانگیخت و بارها توقیف شد و بالاخره بعد از انتشار 32 شماره تعطیل شد. آخرین شماره اون در تاریخ 20 جمادی الاول 1326 سه روز قبل از به توپ بسته شدن مجلس و کشته شدن میرزا جهانگیر خان به چاپ رسید. بعد از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، دهخدا با جمعی از آزادی خواهان دیگر 21 روز در سفارت انگلیس بسط نشستند و پس از آن محمد علی شاه دستور اخراج و تبعید این گروه را صادر کرد. دهخدا به همراه چند تن از همراهانش به پاریس رفت. در پاریس از همنشینی و یاری علامه محمد قزوینی بهره برد. در اونجا دهخدا همه تلاشش رو کرد تا دوره دوم سوره اسرافیل رو چاپ کنه. از این رو به سوئیس رفت و در اونجا با سرمایه میرزا ابوالحسن خان پیرنیا سه شماره از روزنامه سور اسرافیل رو منتشر کرد. در شماره سوم اون به یاد یار شهیدش میرزا جهانگیر خان مصمت یادار ز شمع مرده یادار رو منتشر کرد. ده خدا بعدها درباره سرودن این شعر چنین نوشت:
در همان اوقات اقامت در سوئیس، شبی میرزا جهانگیر خان رو به خواب دیدم در جامعه سپید که عادت داشت در تهران به تن کند و به من گفت: چرا نگفتی او جوان افتاد؟ من از آن عبارت چنین فهمیدم که میگوید: چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشته ای؟ و بلافاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد: یادار ز شمع مرده یادار. در این حال بیدار شدم و چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح این سه قطعه را ساختم و فردا گفته های شب رو تصحیح کرده و دو قطعه دیگر بدان افزودم و در شماره سوم سور اسرافیل سوئیس چاپ شد.
و حالا بخشی از این شعر جناب ده خدا رو براتون میخونم: ای مرغ سحر چو این شب تار، بگذاشت ز سر سیاه کاری، و از نفحه روح بخش اظهار، رفت از سر خفتگان خماری. بکشود گره ز زلف زرتار، محبوبه نیلگون اماری. یزدان به کمال شد پدیدار، و اهریمن زشت خو حساری. یادار ز شمع مرده یادار. ده خدا پس از اون چون شرایط مملکت عثمانی یا ترکیه امروزی رو مساعد دید، به همراه یارانش به استانبول رفت و با یاری جمعی از ایرانیان مقیم استانبول 14 شماره از روزنامه‌ای به نام سروش رو به زبان فارسی منتشر کرد. پس از فتح تهران توسط مجاهدین و خلع محمد علی شاه از سلطنت، انتخابات مجلس برگزار شد و ده خدا در حالی که هنوز در استانبول بود از سوی مردم کرمان و تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. ده خدا در بهمن 1288 به ایران بازگشت. در دوران جنگ بین الملل اول، ده خدا به دلیل فعالیت‌های سیاسیش به ایلات و عشایر بختیاری پناه برد. بسیاری از قوانین ایل اون رو عزیز داشتن. او مدت یک سال و نیم در اون خطه به سر برد و در اونجا لاروس، مجموعه فرانسوی کوچکی در کتابخانه پیدا کرد و در مقابل کلمه‌های فرانسوی کلمه‌های فارسی نوشت و طرح اولیه جمع‌آوری امثال و حکم و لغت‌نامه رو در اونجا برنامه‌ریزی کرد. مقارن با پایان جنگ به تهران برگشت و از کارهای سیاسی کناره گرفت و به تحقیقات و مطالعات مشغول شد. در سال 1300 به ریاست مدرسه سیاسی انتخاب شد و در 1306 که مدرسه سیاسی به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر نام پیدا کرد، ریاست اون رو عهده‌دار بود. و از سال 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شد، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی رو بر عهده گرفت. او در سال 1314 به عضویت فرهنگستان ایران، همون فرهنگستان اول، در اومد. در سال 1320 بازنشسته شد و یکسره وقت خودش رو صرف تألیف لغتنامه کرد. در طی تألیف لغتنامه در سالهای 1308 تا 1311 امثال و حکم رو به چاپ رسوند. در سالهای 1313 و 1314 وزارت معارف برای چاپ لغتنامه قراردادی با او بست و همکارانی از میان اساتید دانشگاه تهران، احمد بهمنیار، جلال الدین همایی و ابوالحسن شعرایی و دو نفر دستیار برای او معین کرد. در سال 1318 بخشی از لغتنامه شامل حرف آی با کلاه و بخشی از الف در 486 صفحه منتشر شد، اما کار انتشار به سبب کندی کار چاپخانه بانک ملی و کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران ادامه پیدا نکرد، تا اینکه سرانجام در دی ماه 1324 طرح طبع فرهنگ دهخدا در مجلس مطرح شد و پس از مذاکرات تصویب شد و در تبصره‌ای مقرر شد مجلس دستیاران و همکارانی هم در اختیار او بذارند و حقوق ماهانه اون رو هم بپردازند. در سال 1325 دو مجلد از مجلدات 222 گانه لغتنامه به چاپ رسید و ده خدا تا زمان حیات چاپ 22 جزوه در 4269 صفحه رو به چشم خود دید و بر تألیف و غلطگیری و چاپ به اونها نظارت کرد. با روی کار اومدن دولت دکتر محمد مصدق در اردیبهشت 1330، ده خدا دوباره پاش به میدان سیاست کشیده شد. به دفاع از مصدق مقالاتی نوشت و مصاحبه کرد. در روزهای پیش از کودتای 28 مرداد دو شایعه در بین مردم رواج پیدا کرده بود. شایعه جمهوری با ریاست جمهوری دهخدا و دیگری شایعه تشکیل شورای سلطنت به ریاست او. همین شایعات باعث شد که پس از کودتا خانه او را تفتیش و سپس او را احضار و بازجویی کنند. پس از ساعتها بازجویی و نگهداشتن او در هوای سرد، اون رو نیم شب در حال اغما در دالان خانش رها کردند. خدمتکار خانه به هنگام نماز صبح اون رو پیدا کرد و به خانه برد. پس از این واقعه بیماری تنگی نفس او شدت گرفت. از آثار معروف علی اکبر دهخدا میشه به لغتنامه اشاره کرد. بزرگترین لغتنامه فارسی که تا به امروز تألیف و نشر شده و محصول کوشش‌های مداوم 45 ساله دهخدا و گروهی از یارانش که تا بعد از مرگش ادامه داشت. و همینطور امثال و حکم که به پیشنهاد اعتماد و دوله قراگزلو نوشته شد. قراگزلو با توجه به اینکه طبع لغتنامه با اون عهد یکی نبود، از دهخدا درخواست کرد امثال و حکم را از یادداشت‌ها جدا کنه و به صورت مستقل منتشر کنه. دهخدا هم موافقت کرد و از میون یادداشت‌هاش اون چه مثل و حکمت و اصطلاح، حتی اخبار و احادیث رو بیرون کشید و مجموع اون رو با عنوان امثال و حکم در 4 مجلد در سال‌های 1308 تا 1311 در تهران به همت قراگزلو به چاپ رسوند. از دیگر کتاب‌های دهخدا هم میشه به تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو، شرح حال ابوریحان بیرونی مقارن با هزاره تولد بیرونی، تصحیح دیوان حافظ، تصحیح دیوان منوچهری، تصحیح سید حسن غزنوی، تصحیح دیوان فرخی و دیوان اشعار و مجموعه مقالات هم اشاره کرد. درباره زندگی خانوادگی دهخدا اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما میدونیم که او با خانم عزرا ازدواج کرد که از این ازدواج فرزندی حاصل نشد. او برادرزاده همسرش به نام فروغ رو به فرزند خوندگی گرفت و سرانجام میرزا علی اکبرخان دهخدا در ساعت 6:45 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه 7 اسفند 1334 در خانه‌اش در خیابان ایران شهر درگذشت و در روز چهارشنبه 9 اسفند ماه پیکرش در ابن بابوی به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب دکتر علی اکبر دهخدا، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک انصر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی کجا بدان. جان من فدای خاک پاک میهنه، مهر تو چون شد پیشه، دور از تو نیست اندیشه.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اگر خوابم تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو بودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی، صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم، میهن 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 میهن
سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورست تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمان، با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران.
بذار از عمر این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیز زد پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا ندیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و همه واسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. یکی شه موندم و واسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شما صدای ما را از رادیو سوا میشنوید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. حالا ممکنه که در بعضی شهرها و شهرستانها یه کوچولو این برون برتر باشه، مثلا 105.5ش بشه 157.8 دهم تا نزدیکای 106 یا از اون بر بیاد پایین تا نزدیکای 105 یه کوچولو بگردین ما رو پیدا کنید. قول میدیم که ارزش گشتن و پیدا کردن داشته باشه. بریم ما هم دیگه نوت ایران رو بشنویم، همراهتون هستیم.
من ایرانم، به ژرفای تاریخی کهن زخمی به جان تنم باقی است. ای کاش مرهمی باشی که بودنت به نام من و ریشت به خاک من است.
نوت ایران.